کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 29 با عنوان سرنوشت مرشد و مارگاریتا تعیین می شود. سرنوشت مرشد و مارگاریتا تعیین می شود. هنگام غروب، فراز شهر، بر پشت بام سنگی یکی از زیباترین ساختمان‌های مسکو که حدود یک قرن و نیم پیش ساخته شده بود، دو هیبت دیده می‌شد. ولند و اسرائیل بودند. از خیابان پایین ساختمان دیده نمی‌شدند. نرده‌ای مزین به گل‌های گچبری شده در گلدان‌های گچی آنها را از چشم نامحرم محفوظ می‌داشت. اما خود آنها تا انتهای شهر را می‌دیدند. ولند ردای سیاه به تن بر چهار پایه تاشوی نشسته بود. شمشیر بلند و تیغ پهنش را در میان درز دو آجر به زمین فرو کرده بود و از آن ساعتی آفتابی ساخته بود. سایه شمشیر آرام آرام و بیوقفه درازتر می شد و به طرف دمپایی های سیاه ابلیس می خزید. ولند چانه تیزش را بر مشتش تکیه زده بود. پا روی پا انداخته بود و خمیده بر چهار پایه نشسته بود و بی حرکت به چشمنداز وسیع کاخها و ساختمانهای عظیم و کلبه‌های متروک محله‌های فقیرنشین خیره شده بود. اسرائیل لباس معمولیش را نپوشیده بود و به جای کت و کلاه شاپو و کفش ورنی مانند ولند سیاه پوش بود و با اندکی فاصله در کنار اربابش ایستاده بود و شهر را نظاره می کرد. ولند گفت: مسکو هم شهر جالبی است. نظر تو چیست؟ اسرائیل تکانی خورد و محترمانه جواب داد: قربان، من روم را ترجیح می دهم. ولند جواب داد: بله خب، سلیقه ها فرق دارد. پس از چندی بانگ صدایش دوباره برآمد. آن دودی که از آن بلوار می آید چیست؟ اسرائیل گفت: قربان، گربایدوف است که می سوزد. ولند گفت: حدس می زنم که آن جفت جدایی ناپذیر کروویوف و بهیموت سری به آنجا زده باشند. اسرائیل گفت: قربان، بی تردید همینطور است. دوباره سکوت شد و دو هیبت در پشت بام ماندند و آفتاب آفل را که انعکاسش در یکی یک پنجره های روبه غروب شهر دیده می شد تماشا می کردند. با آنکه ولند پشت به آفتاب نشسته بود، از چشمهایش همان آتش معلوف ساطع بود. ناگهان چیزی باعث شد که ولند به برج گردی پشت سرش توجه کند. از دیوارهای برج مردی ظاهر شد که عبوس بود و ژنده پوش و گلالود. ریشی داشت و لباس شبروی پوشیده بود و صندل‌های دست دوز به پا داشت. ولند با نخوت به شبحی که نزدیک می شد نگاهی کرد و با تعجب گفت: تو آخرین کسی بودی که فکر می کردم اینجا بیایی. چطور شد از میان همه آدم ها سر و کله تو اینجا پیدا شد؟ مرد با نگاه خیره و خشنی به ولند رو کرد و گفت: برای دیدن تو ای روح اهریمن و سلطان ظلمت، برای دیدن تو آمدم. ولند گفت: خب، باجگیر سابق، اگر برای دیدن من آمده ای چرا احوالم را نمی پرسی؟ مرد بی پروا گفت: چون اصلا دلم نمی خواهد خوب باشی. ولند که دهانش به لبخندی مچاله می شد جواب داد: پس متاسفم که باید خودت را با واقعیت سلامت حال من وفق بدهی. همین که سر و کله ات بر این پشت بام پیدا شد، مسخره بازی را شروع کردی. از لحن صحبتت فهمیدم که اینطوری صحبت می کردی که انگار وجود اهریمن و ظلمت را منکری. فکرش را بکن، اگر اهریمن نمی بود، کار خیر شما چه فایده ای داشت؟ و بدون سایه دنیا چه شکلی پیدا می کرد؟ مردم و چیزها سایه دارند. مثلا این سایه شمشیر من است. در این حال موجودات زنده و درختها هم سایه دارند. آیا می خواهی زمین را از همه درختها و از همه موجودات پاک کنی تا آرزویت برای دیدار نور مطلق تحقق یابد؟ خیلی احمقی. متا باجگیر گفت: با تو کهنه سفسطه‌گر مجادله نمی کنم. ولند جواب داد: از پس مجادله با من بر نمی آیی و دلیلش هم همان است که گفتم، تو یک احمقی. سپس بلند پرسید: حالا مختصر و مفید، بی آنکه خسته ام بکنی، بگو ببینم برای چه آمده ای اینجا؟ او جواب داد: او مرا فرستاد. بلند گفت: ای برده، تو قاصد کدام پیام او هستی؟ متا باجگیر که عصبانی تر شده بود جواب داد: من برده نیستم، من حواری او هستم. بلند گفت: من و تو مثل همیشه به دو زبان مختلف سخن میگوییم، ولی این دلیل نمی شود چیزهایی که درباره شام صحبت می کنیم عوض شوند. خب بگو ببینم. متا باجگیر گفت: او نوشته های مرشد را خوانده. از تو می خواهد که مرشد را با خود ببری و به پاداش آرامش را نصیبش کنی. آیا این کار برای تو ای روح اهریمن سخت است؟ ولند جواب داد: خودت خوب می دانی که برای من هیچ کار سختی وجود ندارد. مکسی کرد و افزود: چرا خودت او را همراهت به نور نمیبری؟ باجگیر با اندوه گفت: او استحقاق نور را پیدا نکرده، استحقاق آرامش را پیدا کرده. بلند گفت: به او بگو این کار انجام خواهد شد. و آنگاه با برقی در چشمهایش افزود: و همین الان از اینجا برو. متا که صحبتش برای اولین بار لحن تقاضا پیدا میکرد گفت: او همچنین از تو می خواهد که زنی را که دوستش داشته و همراهش مشقت کشیده با خودت ببری. ولند گفت: فکر کردی اگر تو نبودی این کار به عقل خودمان نمی رسید؟ زود باش برو. متا باجگیر ناپدید شد و ولند عزرائیل را صدا کرد: برو آنها را ببین و ترتیب کار را بده. عزرائیل پرواز کرد و ولند را تنها گذاشت. اما تنهایی او چندان طولی نکشید. صدای پا و صحبت‌های پرشور از پشت بام آمد و سر و کله کروویوف و بهیموت پیدا شد. این بار گربه پریموسی به همراه نداشت، بلکه دست و بالش پر بود از چیزهای دیگر. تابلوی طبیعت قاب طلایی را زیر بغل داشت و پیشبند نیم سوخته آشپزی را به دهان گرفته بود. زیر بغل دیگرش ماهی آزاد درسته‌ای با پوست و دم و همه مخلفات دیده می‌شد. کروویوف و بهیموت هر دو بوی دود می دادند. صورت بهیموت را دود پوشانده بود و کلاهش حسابی سوخته بود. جفت خستگی ناپذیر فریاد زدند: قربان سلام. بهیموت ماهی آزادش را تکانی داد. ولند گفت: واقعاً که خوب به هم می آیید. بهیموت هیجان زده فریاد زد: قربان، فکرش را بکنید. آنها فکر می کردند که من قصد غارت دارم. ولند با نگاهی به تابلو گفت: از چیزهای زیر بغلت معلوم است که حق با آنها بوده. گربه با لحنی سخت صادقانه گفت: قربان، باور کنید. ولند به تندی جواب داد: نه، باور نمی کنم. گربه گفت: قربان، قسم می خورم که قهرمانانه سعی کردم هرچه را می شد نجات دهم، ولی متاسفانه اینها تنها چیزهایی بود که باقی ماند. ولند گفت: جالب تر است اگر در وهله اول توضیح بدهی که چطور شد گیربایدوف آتش گرفت. کروویوف و بهیموت در آن واحد دستهایشان را از هم باز کردند و به آسمان چشم دوختند. بهیموت با تعجب گفت: جریان کاملا مشکوک است. آنجا نشسته بودند و غذا و مشروب می‌خوردند و آزارشان هم به کسی نمی‌رسید که یک دفعه ترق و تروق به طرف ما تیراندازی کردند. من و بهیموت وحشت زده به طرف خیابان دویدیم. تعقیب کننده ها هم دنبال ما آمدند. ما هم به طرف خیابان تیمریازف رفتیم. بهیموت افزود: ولی احساس وظیفه وادارمان کرد که به آنجا برگردیم. ولند گفت: آهان، پس برگشتید. تا آن وقت البته خانه پاک سوخته بود. کروویوف اندوهگین گفت: پاک سوخته بود. دقیقا همانطور که گفتی، خانه پاک سوخته بود. بهیموت گفت: با عجله وارد تالار اجتماعات شدم. قربان، همون تالار ستوندار را میگویم که خیلی بزرگ است. میخواستم اگر بشود چیز با ارزشی را نجات دهم. قربان، اگر زنی میداشتم آن وقت باید گفت که در این فاصله تقریباً 20 بار بیوه شده بود. خوشبختانه عروسی نکردم و واقعاً از این بابت خوشحالم. چه کسی حاضر است زندگی غربی را با یوغ بندگی عوض کند؟ ولند به تسلیم نگاهی به آسمان کرد و زیر لب گفت: باز هم دارد مزخرفات معمولیش را می بافد. گربه گفت: قربان، قول می دهم حاشیه نروم. داشتم می گفتم که تنها توانستم این تابلوی منظره را نجات بدهم. فرصت نشد چیز دیگری از آتش در بیاورم. شعله به نوک موهایم رسیده بود. بعد به طرف سردخانه دویدم و این ماهی آزاد را نجات دادم. در آشپزخانه هم این لباس آشپزی را پیدا کردم. قربان، من به گمان خودم هرچه از دستم برمی آمد کردم. و آن حالت شکاک خاص صورتتان را اصلا درک نمی کنم. ولند پرسید، وقتی تو مشغول غارت بودی کروویوف چه می کرد؟ کروویوف که به شلوار پارهش اشاره می کرد جواب داد، قربان من داشتم به مأمورین آتش نشانی کمک می کردم. ولند گفت، پس حدس می زنم که خانه پاک ویران شده و باید ساختمان را از نو بسازند. کروویوف گفت، قربان ساخته خواهد شد، به شما قول می دهم. ولند اظهار نظر کرد که خب امیدوارم این یکی از قبلی بهتر باشد. کروویوف گفت، قربان حتما بهتر خواهد بود. گربه افزود، قربان حتما بهتر خواهد شد. حس ششم این را به من می گوید. کروویوف به حالت عرض گزارش ایستاد و گفت، به هر حال قربان در خدمتیم. منتظر فرامینتون هستیم. ولند از چارپایش برخاست، به طرف نرده ها رفت و به همراهان پشت کرد و مدت طولانی تنها و در سکوت به شهر خیره شد. آنگاه برگشت و دوباره بر چارپایش نشست و گفت، فرمانی ندارم. هرچه از دستتان برمی آمد کردید و فعلا به خدمات شما نیازی نیست. بهتر است استراحت کنید. طوفانی در راه است و بعد از آن باید راه بیفتیم و برویم. دورند در جواب گفتند، بسیار خوب قربان، و از پشت برج گرد وسط پشت بام غیبشان زد. طوفانی که ولند پیش بینی کرده بود در افق گرد می آمد. در مغرب آسمان ابر تیره ای دیده می شد. اول نیمی از آفتاب و بالاخره تمام آفتاب را در خود فرو بلعیده بود. باد در پشت بام از نو وزیدن گرفت. پس از چندی همه جا تاریک شد. ابری که از غرب می آمد همه شهر بزرگ را در بر گرفت. پل‌ها و ساختمان‌ها همه فرو بلعیده شدند. همه چیز محو شد. انگار هرگز نبودند. تازیانه‌ای از آتش آسمان را شکافت و شهر زیر غرش رعد و برق لرزید. رعد و برق دیگری آمد. طوفان آغاز شده بود و زیر رگبار باران ولند دیگر دیده نمی‌شد.